ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. انفجاری قوی در نزدیکی یک مدرسه دخترانه در کابل دست کم 30 کشته بر جای گذارد. گزارش می شود شرکت نیشکر هفت تپه قرار است به دولت بازگردد. کانون صنفی معلمان ایران حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی به تجمع مسالمت آمیز دانشجویان را محکوم کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. انفجاری قوی در نزدیکی یک مدرسه دخترانه در یک محله عمدتاً شیعه نشین کابل دست کم 30 کشته بر جای گذاشت که بیشتر آنها دختران 11 تا 15 ساله گزارش شدند. آسوشیتد پرس گزارش داده انفجار به نحوی برنامه ریزی شده بود که بیشترین تلفات را همراه داشته باشد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته است که طالبان با تشدید جنگ نشان داده تمایلی به حل بحران کنونی به شکل صلح‌آمیز ندارد. گروه طالبان گزارش می شود انفجار را محکوم کرده و گروه داعش را مسئول آن دانسته است. ساکنان محلی به آسوشیتد پرس گفتند ساعت 4:30 عصر کابل هنگامی که مدرسه تعطیل شد و بچه ها با عجله بیرون آمدند صدای 3 انفجار را شنیدند. خبرگزاری فارس در گزارش اعلام کرده بر اساس حکم دادگاه واگذاری شرکت هفت تپه به بخش خصوصی باطل شده و باید به دولت بازگردد. با این حال مالک آن شرکت به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است که این رأی هنوز ابلاغ نشده است. بر اساس این گزارش رأی ابطال واگذاری شرکت هفت تپه به بخش خصوصی زمستان سال گذشته صادر شده و دلیل تأخیر در اعلام آن تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری بوده است. اسماعیل بخشی فعال کارگری که در جریان اعتراضات کارگری آن شرکت بازداشت و به زندان محکوم شد امروز در توییتی از تغییر مالکیت هفت تپه استقبال کرد و نوشت که این اقدام نتیجه فعالیت کارگران بود. کارگران نیشکر هفت تپه در طول سالهای گذشته بارها خواستار لغو مالکیت خصوصی آن شرکت شدند. کشت و صنعت هفت تپه قدیمی ترین کارخانه تولید شکر ایران است و حدود نیم قرن از تأسیسش می گذرد. کانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی به تجمع مسالمت آمیز دانش آموزان در اعتراض به برگزاری امتحانات حضوری را محکوم کرد. این بیانیه می گوید در بعضی شهرها از جمله قزوین، یزد، فولادشهر اصفهان نیروهای انتظامی با اعمال خشونت اقدام به برهم زدن تجمع مسالمت آمیز دانش آموزان و متفرق کردن آنها کرده است. کانون صنفی معلمان ایران در ادامه بیانیه خود اعمال خشونت با بکار بردن اسپری فلفل، باتوم، ایجاد ترس و دستگیری و مانند آن برای دانش آموزان و نوجوانانی که کمتر از 18 سال سن دارند حیرت آور و به دور از رفتارهای انسانی و مدنی خوانده است. این بیانیه از وزارت آموزش و پرورش خواسته ضمن دلجویی از دانش آموزان و خانواده‌هایشان بر طبق شرایط شیوع کرونا اقدام به برگزاری آزمون کند. خانواده وحید دامور از جان باختگان اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران در پیامی بر سر مزار وی که در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته آزادی منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری جانباختی دیگر اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران را خواستار شده است.
با درود به ملت تحت ستم ایران، من پدر وحید دامور از کشته شدگان آبان خونی برادرم منوچهر بختیاری را به جرم دادخواهی پسرش پویا رودم. با رودن هر کدام از خانواده های آبان خونی نمی توانید جلو دادخواهی ملت ایران را بگیرید. هرچه زودتر برادرم منوچهر بختیاری را آزاد کنید. ما دادخواهیم نه اختلالگر.
صدای پدر وحید دامور از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، هفته گذشته ماموران جمهوری اسلامی با هجوم به خانه منوچهر بختیاری وی را با ضرب و شتم بازداشت و در صندوق عقب خودرو به مکان نامعلومی منتقل کردند. بهمن صادقی نور از بستگان خانواده بختیاری در ترکیه به رادیو فردا میگوید:
آقای بختیاری رو پنجشنبه هفته پیش که رفته بودن به دیدار برادرشون احمد بختیاری، پس از نیم ساعت که اونجا بودن نیروهای وزارت اطلاعات یا حالا به گفته وزارت اطلاعات سپاه به اونجا یورش میارن، وارد خونه میشن و آقای بختیاری رو به کتک میگیرن، عینکش رو روی صورتشون خورد میکنن و همسر ایشون با فرزند کوچیکش که میاد جلو ایشون هم کتک میخوره و با بقیه کسانی که تو خونه بودن همون رفتار وحشیانه میشه. بعد از اون هم آقای بختیاری رو میبرن در صندوق عقب ماشین، روی که ما خبردار شدیم با این رفتار وحشانه و زشت در صندوق عقب ماشین میذارن و ایشون رو میبرن. تا جایی که ما آگاه هستیم و به دست آوردیم خبر رو، ایشون دست وزارت اطلاعات سپاه باعث باشه و تو زندان رجایی شهر، جایی که پیش از این برده بودن ایشون رو و برادرشون رو هم اونجا برده بودن و اونجا بازداشت بودن تو انفرادیهای سپاه در زندان رجایی شهر.
چه پیگیری هایی داشتند خانواده آقای منوچهر بختیاری از نظر حقوقی؟ همین که خب ایشون رو با خشونت ضرب و شتم اینگونه که شما گفتین بردن، اونم در صندوق عقب ماشین، این یک روال غیر عادیه، چرا به این شکل ایشون رو بردن؟
خب شما نگاه کنید، پس از کشتار خونی که در آبان ماه داشتیم سال 98، حالا به رسمی میگن 1500 تا، ولی بیش از 1500 تا کشته داشتیم از آزادیخان ایران، دادخان ایران کشته شدن. یکی از نخستین خانواده هایی که همچنین گفت تک صداهایی که از اون زمان تا کنون خاموش نشده، صدای منوچهر بختیاری، صدای مهربانو ناهید شیرپیشه است و خانواده بختیاری خانواده شیرپیشه و دیگر خانواده هایی که خوشبختانه پیوستن به این دادخواهی، به این فریاد، این دادخواهی پیوستن، این صدا خاموش نشده. روز روز هم خانواده های بیشتری دارن میان، خیلی ها دارن دادخواهی میکنن و این فریاد دادخواهی همه جای ایران پیچیده. بر همین هم اینها از این ادامه این دادخواهی و پیگیری این خانواده ها و نترس بودنشون، میشه گفت ترسیدن، هراس برشون داشته و به نظر من برای همین هم دست به بازداشت این چنینی میزنن. چون ایشون رو سری پیش که به خاطر دریای پارس، خلیج پارس، چبابول و غارتگری که حکومت انجام میده و کشور رو واگذار میکنه به دولت‌های بیگانه به خاطر دفاع از یکپارچگی ایران و منافع ملی، ایشون رفته بود در خلیج پارس و اونجا هم 5-6 ماه بازداشت انفرادی بود. دیدن ایشون سکوت نکرده، نترسیده، خاموش نشده، خواستن این بار با این روش وحشیانه صدا ایشون رو خاموش کنن. حال من شنیدم که داستانی و وزارت اطلاعات گفته که ما ایشون رو پشت صندوق نذاشتیم و ایشون رو خیلی محترمانه بازداشت کردیم. من نمیدونم چه فرقی میکنه پشت صندوق گذاشته باشن چی نداشته باشن، کجای هم یورش به خونه کسی و چون که فرزندش رو کشتید و دادخواهی کرده، قاتل فرزندش رو میخواد، یک دادگاهی دادگر میخواد، کجای بازداشت ایشون میشونه محترمانه باشه؟ مگه کتک زدن، بازداشت کردن، اون هم نادرست و ناروا و غیرقانونی، محترمانه هم داره؟
آقای صادقی نور، الان خانواده بختیاری از نظر حقوقی چه اقداماتی رو برای آقای بختیاری در پیش گرفتن از نظر وکیل و اینکه وضعیت ایشون رو جویا بشن و پیگیری کنن؟
خانواده پیگیر شدن، زنگ زدن، چند بار رفتن. خود میشه گفت اون کسانی که در پرونده پیشین ایشون رو بازداشت کردن، یعنی مامور اطلاعات، اون تیم اطلاعات، میگه من خبری از بازداشت ندارم، که این خیلی خنده‌دار و مضحکه که تیم قبلی میگه من خبری از بازداشتشون ندارم، ولی با پیگیری‌هایی که کردیم، داستانی میگه که حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، یعنی بورد پلیس امنیت، که این هم درست در نمیاد و اینها گمراه کننده است. ما تظن اینه که اون تیمی که اومده وزارت اطلاعات سپاه بوده و هیچ فرقی هم نمیکنه چه اطلاعات سپاه چه وزارت اطلاعات کشور، مزدوران حکومت بودن که این کارو کردن. حالا داشتن وکیل، نه اکنون وکیل نداره خانواده، خود برادر و خواهرای آقای بختیاری و خانواده شیرپیشه تا کنون خودشون صدای خودشون بودن، خودشون فریاده بودن، دادخواهی کردن، اما برای تک تک هموندان خانواده اینها پرونده باز کردن. شما خودتون خبر دارید، رسانه‌ها و مردم خبر دارن، هم برادرای ایشون رو بارها بازداشت کردن، هم مادر پویا بختیاری رو بارها بازداشت کردن و اینها رو زیر فشار گذاشتن که اگر تکون بخورن ادامه بدن به اینها هم حکم داده میشه.
آقای صادقی نور، آیا از زمانی که آقای بختیاری رو بردن یا بازداشت کردن، آیا ایشون تماسی داشتن با خانه و خانواده از محلی که حالا زندان هست؟ شما گفتین در زندان رجایی شهر گویا.
تماسی نداشتن، ولی ما از ایشون پیام داشتیم، از طریق دوستان پیام رسیده که ایشون گفتن سر باورها و سر دادخواهیشون تا سرنگونی جمهوری اسلامی هستن. ایشون گفتن که تا زمانی که حکومت اسلامی هست من دست از دادخواهی و مبارزه بر نمی‌دارم و تا سرنگونی این حکومت این دادخواهی و این مبارزه رو برای آزادی ایران و مردم ایران ادامه میدم.
بهمن صادقی نور از بستگان خانواده بختیاری در ترکیه. همگونه که پیشتر در صدر اخبار شنیدید، انفجاری قوی در نزدیکی یک مدرسه دخترانه در یک محله عمدتاً شیعه نشین کابل دست کم 30 کشته بر جای گذاشت که بیشتر آنها دختران 11 تا 15 ساله گزارش شدند. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
انفجاری در نزدیکی مدرسه دخترانه سیدالشهدا در کابل حداقل 30 کشته و 52 زخمی بر جای گذاشته است. طارق آریان سخنگوی وزارت کشور افغانستان روز شنبه با اعلام این خبر گفت بیشتر زخمی‌ها دانش آموز هستند، اما او توضیحی درباره چگونگی انفجار نداد. آقای آریان تاکید کرد که احتمال افزایش تلفات وجود دارد. یک مقام رسمی افغانستان که نخواست نامی از وی برده شود در گفتگو با خبرگزاری رویترز شمار قربانیان انفجار را 40 نفر عنوان کرد و گفته است که اکثریت آنها دانش آموزان دختر بودند. غلام نظری سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان نیز اعلام کرد که 46 نفر در رابطه با انفجار کابل به بیمارستان منتقل شدند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و سخنگوی طالبان هم با محکوم کردن این انفجار گفت که در این حادثه غیر نظامیان هدف گرفته شدند. بر اساس گزارش‌ها انفجار در نزدیکی مدرسه دخترانه سیدالشهدا در شهرک اتفاق واقع در غرب کابل اتفاق افتاده که شیعیان زیادی زندگی می‌کنند و پیش از این ستیزه‌جویان داعش نیز حملاتی در این منطقه ترتیب داده بودند. تلویزیون طلوع افغانستان گزارش داده که انفجار زمانی رخ داده که دانش آموزان در حال ترک مدرسه بودند. این گزارش میگوید ابتدا یک خودرو منفجر شد و سپس دو انفجار دیگر اتفاق افتاد و از این رو اکثریت قربانیان دانش آموزان دختر بودند. تصاویر منتشر شده از کنار مدرسه سیدالشهدا نشان از بلند شدن دود غلیظ از محل حادثه انفجار دارد. گزارش‌ها همچنین از حمله مردم خشمگین به آمبولانس‌ها و تجمع خانواده‌های قربانیان مقابل مدرسه و تلاش بخشی از مردم برای رفتن به بیمارستان و اهدای خون دارد. افزایش خشونت‌ها در افغانستان در حالی است که آمریکا اخیراً آغاز به خارج کردن نزدیک به 3500 نیروی باقی مانده خود در افغانستان کرده و قرار است تا سپتامبر سال جاری این سربازان به تدریج از افغانستان خارج شوند.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. ادامه خبرها. 3 نفر به اتهام قتل علیرضا فاضلی منفرد، جوان 20 ساله همجنسگرا در شهر اهواز بازداشت شدند. به گزارش سازمان ششرنگ که اخبار همجنسگراها و تراجنسیتی‌ها را پوشش می‌دهد، قتل علیرضا فاضلی منفرد 14 اردیبهشت روی داد. عقیل دوست علیرضا ساکن ترکیه در گفتگو با رادیو فردا چنین توضیح میدهد.
یک شنبه وقتی خونه میره و کارت پانخدمتش باز میکنه با من تماس میگیره و به میگه که احساس میکنم پاکت کارت پانخدمتم از قبل باز شده و دوباره چسبوندنش برای پانخدمتی که شخص طریق همجنسیایی گرفته باشه.
به گزارش شبکه ششرنگ، روی کارت معافیت از سربازی همجنسگرایان آنها افرادی با بیماری‌های روانی و اختلالات اخلاقی و جنسی معرفی می‌شوند. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر برای ایران جاوید رحمان در گزارش بهمن ماه گذشته به شورای حقوق بشر ملل متحد به مسئله تبعیض‌های گسترده علیه اقلیت‌های جنسی در ایران و شکنجه درمانی آنها اشاره کرده است. اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. 2042-02-21-12-21-12 و 13 شماره پیامگیر رادیو فردا است. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.